که این آخرین برنامه جهان سیاست در سال 1403 هست. انشاءالله از فردا همکارانمون در همین ساعت با برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما خواهند بود و به مرور رویدادهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌پردازند. اجازه بدید قبل از شروع برنامه شماره‌های ارتباطی این برنامه و رادیو ایران رو خدمت شما عرض کنم. شماره پیامک 30900 و شماره تلفن های 220-5009 و 220-486. لطفاً با ما در ارتباط باشید. در این برنامه و در بخش دریچه به تشریح مهمترین اقدامات مجلس در سال گذشته خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز از اظهارات خصمانه و ادعاهای ترامپ علیه ایران و انصار الله یمن خواهیم گفت. همراه می‌شویم با تحلیلگران و حملات ائتلاف آمریکا و انگلیس به یمن را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه در آستانه قحطی خواهیم گفت. دریچه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه تلویزیونی اقدامات یک ساله مجلس شورای اسلامی را تشریح و به پرسش‌ها درباره عملکرد و برنامه‌های آینده مجلس پاسخ داد. رئیس مجلس در ادامه با اشاره به محوریت مسائل اقتصادی در مجلس 11 تصریح کرد. در این دوره اقدامات متعددی از جمله اصلاح قانون بانک مرکزی، توجه ویژه به نظام تأمین مالی، مقابله با قاچاق ارز و کالا و افزایش درآمدهای مالیاتی انجام شد. بسیاری از این قوانین تصویب و ابلاغ شد، اما برخی هنوز به اجرا در نیامدند. آقای قالیباف با بیان این که در مجلس 11 اقدامات اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی انجام دادیم گفت با کالابرگ الکترونیک در پی ثبات قیمت برای دهک‌های پایین هستیم.
در سال 1401 این قانون ابلاغ شد، ولی به خاطر عدم آمادگی و اینکه زیرساخت این کار نبود به هر حال به تأخیر افتاد تا اینکه 1-2 سال در دولت 13 تلاش شد این زیرساخت آماده شد و شما دیدید که در همین چند روز گذشته کالابرگ الکترونیک کارش آغاز شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد بحث مسکن، قیمت بیش از نرخ تورم مسکن و قیمت زمین به عنوان چالش اساسی گفت مجلس در مورد بحث مسکن نقشه راه داشته است. ما قانون اجاره در کشور نداشتیم و این قانون را برای رابطه بین مستأجر و مجر تصویب و ابلاغ کردیم تا قیمت‌های لجام‌گسیخته کنترل شوند. آقای قالیباف در این خصوص گفت دولت باید به مردم زمین بدهد تا مردم با سرمایه گذار برای ساختنش مذاکره کنند. دولت باید تنظیمگر باشد نه پیمانکار.
مهمترین کمک معیشتی ساخت مسکنه. ساخت مسکن توسط خودشون. ما معتقدیم دولت زمین واگذاری کنه، زمین به افراد بده، افراد خودشون با اون زمین میتونن با سرمایه گذارا بشینن توافق کنن. دولت باید به انبوه سازا بده، بعد کسایی که میتونن انبوه سازی کنن، خودش دولت نسازه. بابت زمینی که به انبوه ساز میده درصدی از اون خونه‌ای که داره میسازه سهم دولت میشه. دولت اون سهم رو برداره، به مددجوها میخواد بده، به هر کی میخواد بده، خودش مسکن نسازه. دولت باید داره در موضوع تنظیمگری نه پیمانکاری.
آقای قالیباف با تبیین دیدگاه مجلس درباره ارز، با انتقاد از انفعال در حوزه دیپلماسی اقتصادی و عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود گفت
ما واقعا در حوزه دیپلماسی اقتصادی همین الان هم منفعلیم، یعنی در خیلی از جاها ما از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌کنیم. به هر حال ما تحت فشار حداکثری آمریکا هستیم، این تهدید برای ما وجود داره، یه فرصتی هم برای ما وجود داره، ما از اون فرصتاش به درستی استفاده نمی کنیم، نه در حوزه اقتصاد داخلی نه در حوزه دیپلماسی اقتصادی بی توجه نمی کنیم.
رئیس مجلس درباره ناترازی هم گفت فرصت بزرگی برای ماست، اما آن را تبدیل به تهدید کرده ایم. مشکل در صرفه‌جویی است که هم در حوزه خانگی وجود دارد و هم در حوزه صنعت.
ما اگر 2 تریلیون دلار یعنی 2000 میلیارد دلار ما ترنول تجاری داشته باشیم و 600 میلیارد دلار از این صادرات بشه که انجام بدیم، میتونیم 100 میلیارد دلار از این تجارت بزرگ سود بگیریم که حالا بیاییم زیر ساخته کشور رو درست کنیم. ما بدون اینکه اون کار رو انجام بدیم، خدا از انفال این 100 میلیارد که الان گفتم 1.5 حدودا اونجا و حدود 1 تا 1.5 اینجا فقط داریم هدر میدیم. خب ما این رو چرا دنبال نمی کنیم؟ شما نگاه کنیم ما چه حجم گازی داریم و چقدر داریم مصرف میکنیم و بعد مصرف میکنیم.
آقای قالیباف در بخش دیگری از مصاحبه خود در مورد نامه ترامپ گفت وزارت خارجه در حال دنبال کردن این موضوع است و برای آن پاسخی تهیه خواهند کرد. اما رئیس جمهور جدید امریکا در دستور اجرایی خود تاکید کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران باید به طور کامل متوقف و قدرت و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران و حتی تولید سلاح‌های غیر متعارف مانند پهپاد کنترل شود. اما نکته قابل تأمل این که اگر تمامی این مسائل انجام شود، تحریم چه خواهد شد و وضعیت انتفاعی و اقتصادی ما چه می شود؟
انتفاع یعنی این که بتونه بانک مرکزی ما تبادلات و تجاری پول مالی خودش رو انجام بده. وقتی انتفاع بگیم یعنی ما نفت ما رو بود بتونیم صادر کنیم. وقتی حرف از انتفاع میزنیم یعنی کشتیرانی ما، حمل نقل ما باید بیمه‌اش برقرار بشه. وقتی از انتفاع میزنیم کشورهایی که میتونن بیان سرمایه گذاری کنن باید سرمایه گذاری کنن. خب نمیشه که مذاکره‌ای که از قبل تعیین شده بگه دستور تو اجرا کن، خب ایشون مذاکره. یعنی ما هم به خنثی‌سازی تحریم باید تلاش کنیم و هم به رفع تحریم در حوزه مسائل دیپلماسی.
گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس این بخش از برنامه رو میشنویم. خانم ربانی سلام، روز شما بخیر. میشنویم گفتگوی شما و مهمان گرانقدرتون رو.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. خب با توجه به موضوعی که مطرح شد، ما در این لحظه ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر حسین بابازاده مقدم، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید به برنامه جهان سیاست.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رو. در خدمت
من. تمام می‌کنم. آقای دکتر، یکی از محورهای مصاحبه دیشب آقای رئیس مجلس مسئله که وفاق میان قوای سه‌گانه و به ویژه ارتباط مجلس و دولت بود. به عنوان اولین سوال بفرمایید ارزیابی شما در این خصوص چیه و اینکه وفاق میان مجلس و سایر نهادها چقدر توانسته مشکلات کشور رو برطرف بکنه؟
ببینید، مسئله همکاری به نظر من مسئله بسیار مهمه. یعنی در نمایش بلوغ سیاسی کشور و یک ملت حتما همکاری میتونه مهم باشه، اگرچه معنی همکاری هم در حقیقت نفی رقابت، نفی به چالش کشیدن اینها نمیتونه باشه. این یه واقعیتی وجود داره که ما نباید رفاق رو حمله بر بیعملی دستگاه‌ها در مقابل یکدیگر کنیم. یعنی ما نباید بیایم یک مسیر اشتباهی رو در رابطه با رفاق بریم. من فکر میکنم که رئیس محترم مجلس هم میخواستن این رو شفاف کنن که اگر نماینده‌ای داره مطالبه میکنه حق مردم رو، این در اساس یک سیستمی که به هر حال سیستم جمهوریه، یعنی یک دموکراسیه، این حق طبیعیه و خود این موضوع باعث میشه که سلامت بیشتری در حوزه سیاسی اقتصادی کشور حاکم بشه. یعنی اگر ما به خاطر اینکه اتحاد داشته باشیم در موضوعی، یا حالا به تعبیری وفاق داشته باشیم و نظر اینها، اجازه ندیم دیدگاه‌های منتقد یا ناراحت بشیم، برافروخته بشیم، واکنش‌های تند از سوی دستگاه نشون داده بشه. نه خیلی، نه هم بالاخره اصلا شغل این افرادی که در مجلسن مطالبه گریه. یعنی ما رأی میدیم که یک نفری به نمایندگی از ما بره حقوق ما رو مطالبه کنه و این حتما باید اتفاق بیفته. حتما قوه قضاییه باید در حوزه‌ای که وظایف نظارتی و پیشگیری از وقوع جرم و نظر اینها داره در روز دستگاه و تکالیف انجام میشه. هر چقدر اینها مستقلتر، قاطعتر و بدون تأثیر از در واقع مسائل سیاسی فعالیت کنن و چالش آخرین باشن برای هم دیگه، آینده کشور شکوفاتر.
درسته. و در بعد سیاست خارجی در بخش دیگه از صحبت‌های آقای قالیباف موضوع نامه ترامپ به مقامات کشورمون بود. بفرمایید ارزیابی شما از نقش و عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه سیاست خارجی و گسترش دیپلماسی پارلمانی در سال گذشته چیه؟
ببینید، بسیار اظهار نظر آقای دکتر قالیباف در حوزه نامه آقای ترامپ بسیار مورد توجه قرار گرفت، هم داخل هم خارج. چون من دیشب یه مروری اخبار رو می‌کردم خاطر تجاوز آمریکایی‌ها به یمن و این سری اتفاقات دیگه، بسیار بازخورد خوبی داشته. یعنی این پیامی که متبادر می‌کنه و سیگنالی که به جامعه جهانی میفرسته این است که آقا بالاخره شما دارید دیپلماسی تهدید رو پیش میبرید. این اصلا دیگه دیپلماسی عمومی نیست، چون یه موقعی بحث در دیپلماسی عمومیه. خب میدونید که دیپلماسی پارلمانی یک بخش بسیار قابل توجه و واقعا احترام برانگیز در مسئله دیپلماسی عمومی هست، اما اون چیزی که ما الان داریم میبینیم با خشونه کشیدن، تهدید و در حقیقت صدمه زدن به امنیت روانی ده ها کشور. یعنی آقای ترامپ رفته خودش رو قرار داده در موضع یک مثلا توپخانه روانی علیه شهروندان کشورهای لبنان، سوریه، یمن، عراق، فلسطین، ایران. خب این که واقعا یعنی مثلا یک رئیس جمهور یک کشور دیگری آیا واقعا اجازه داره اینقدر امنیت روانی رو در جهان به هم بریزه؟ آقای قالیباف کرده بسیار خوبشون این بود که از این موضوع در واقع به هر حال میخوام بگم به خدمت شما که قب زدایی کردن. یعنی اون چیزی که آقای ترامپ داره از خودش یه قول بیشاخودم خیلی عصبانی در مرعا و منظر عموم به نمایش میذاره، یعنی من خیلی خطرناکم. خب آقای قالیباف بهش یادآوری میکنه که نه، این خبرها هم نیست. در عرصه عمل هر چیزی که به ضرر کشور ما بشه، هر چیزی که به ضرر مقاومت بشه، هر چیزی که امنیت خاورمیانه رو حالا از منظر اقتصادی، از منظر بازی که اینها در بازی تروریسم اقتصادی ایران راه انداختن، یعنی واقعا من میخوام بگم بارز این مصداق تروریسم اقتصادی در 100 سال اخیر بعد از کاری که اینها علیه کشورهای آمریکای جنوبی انجام دادن و اتفاقاتی که علیه اونها رقم زدن، حقیقتا بزرگترین این پرونده ها امروز علیه ایران جریان داره. این اتفاق داره میفته و خب بخشی از اینم 100 درصد جنگ روانی و امنیت روانی هستش که ما باید هوشیار باشیم.
درسته. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بعدم تشکر میکنم، در پناه خدا باشید، خدا نگهدار.
سپاسگزارم خانم ربانی.
تمنا میکنم.
میکروفون خبرساز.
اظهارات خصمانه و ادعاهای ترامپ علیه ایران و انصار الله یمن. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
نگذارید هیچ کس فریب بخورد. صدها حمله‌ای که توسط حوثی‌ها انجام می‌شود، همگی از سوی ایران سرچشمه می‌گیرد و توسط ایران طراحی شده است.
این اظهاراتی است از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که روز دوشنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تراست سوشیال مطرح کرد. او مدعی شد
هر گونه حمله یا اقدام تلافی جویانه بیشتر از سوی حوثی‌ها با نیروی عظیم پاسخ داده خواهد شد و هیچ تضمینی وجود ندارد که این نیرو فقط به همانجا پایان یابد.
ترامپ در ادامه اتهامات خود علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که ایران هر حرکت انصار الله یمن را دیکته می کند، سلاح در اختیارشان می گذارد، پول و تجهیزات نظامی بسیار پیشرفته تأمین می کند و حتی آنچه اطلاعات خوانده می شود را در اختیارشان قرار می دهد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه اتهامات ضد ایرانی خود ادعا کرد
از این لحظه به بعد هر گلوله‌ای که توسط حوثی‌ها شلیک شود به عنوان گلوله‌ای در نظر گرفته خواهد شد که از سوی ایران و تحت هدایت ایران شلیک شده است.
ترامپ روز شنبه به وقت محلی نیز در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد
امروز به ارتش ایالات متحده دستور دادن تا اقدام نظامی را علیه انصار الله در یمن آغاز کنند.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنان اتهامی خود مدعی شد بیش از یک سال از زمانی که یک کشتی تجاری با پرچم ایالات متحده به سلامت از طریق کانال سوئز دریای سرخ یا خلیج عدن عبور می‌کند می‌گذرد. آخرین کشتی جنگی آمریکایی که از دریای سرخ عبور کرد 4 ماه پیش بیش از 10 مرتبه آماج حمله حوثی‌ها قرار گرفت. حوثی‌ها با حمایت مالی ایران به هواپیماهای آمریکایی موشک شلیک کرده و نیروهای ما و متحدان ما را هدف قرار دادند. ترامپ در تهدیدهای تو خالی خود تاکید کرد که واشنگتن حمله به کشتی‌های آمریکایی را تحمل نخواهد کرد و تا زمانی که به هدف خود نرسیده است از نیروی مرگبار بسیار استفاده خواهد کرد.
تحلیلگران.
امریکا و انگلیس در جنگی نیابتی علیه یمن ضمن نقض حریم این کشور بمباران گسترده‌ای را علیه غیر نظامیان رقم زدند که ده ها شهید و زخمی بر جای گذاشت. چند تن از شهروندان یمنی.
این حملات آمریکا و اسرائیل هیچ هدف نظامی رو هدف قرار نداده. پاسخ ما به اونها سخت و دردناک خواهد بود.
آنها کودکان، خانواده و زنان ما را هدف قرار میدن. انشالله به زودی به متجاوزان پاسخ خواهیم داد.
در طول 16 ماه جنگ غزه نیز یمن رسماً وارد میدان جنگ شده بود که ائتلاف امریکایی صهیونیستی نیز نتوانستند با آن مقابله کنند. اکنون رسماً ترامپ هیچ افزوده‌ای ورای بایدن برای مقابله با یمن ندارد و لذا به صراحت میتوان گفت که ادعاهای وی بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است. روی کردی که البته با توجه به روحیه جنگاوری و مقاومتی یمنی ها چندان دوام نخواهد آورد، چرا که یمن در کنار پاسخ به تجاوز امریکا اهدافی را در سرزمین های اشغالی در نظر خواهد گرفت که امریکا و صهیونیست ها توان پرداخت تاوان آن را نخواهند داشت. حسن الوریث، کارشناس مسائل سیاسی از یمن.
ترامپ با بزرگ نمایی فرمان صدور حمله به یمن برام بوده تا اقتداری جهانی از خود به نمایش گذارد، تا از یک سو در عرصه داخلی از آن برای سرپوش نهادن بر عقب نشینی هایش در اعمال تعرفه ها و تهدیدات علیه سایر کشورها بهره گیرد و از سوی دیگر اقتدار خود در گزینه نظامی در کنار دیپلماسی را به نمایش گذارد تا با آن به باشخواهی از سایرین بپردازد. هیچ راهی جز اجرای کامل مفاد توافق اصلی آتش‌بس برای آزادی اسرای صهیونیست وجود ندارد.
این رویکرد خود برتر پندارانه ترامپ در حالی صورت میگیره که نگاهی بر تحولات حقایقی را ورای هدف گذاری ترامپ نشان میدهد. در یک سوی معادله ترامپی قرار دارد که نشان داده است که رفتارش بیش از آن که دارای منطق باشد برگرفته از هیجانات و احساس است که با آتشی کوبنده آغاز و با شکست مجبور به عقب نشینی می شود، چنان که در قبال تعرفه ها چنین کرد. در سوی دیگر معادله نیز یمنی قرار دارد که تاریخ نشان داده هرگز حاضر به تسلیم شدن در برابر دشمن نیست و اصل اول برای آن حفظ استقلال و آزادیش می باشد. شبکه خبری المنار.
در طول 16 ماه جنگ غزه یمن رسما وارد میدان جنگ شده بود که ائتلاف آمریکایی صهیونیستی نیز نتوانستند با آن مقابله کنند. اکنون رسما ترامپ هیچ افزوده‌ای برای بایدن برای مقابله با یمن ندارد و لذا به صراحت باید گفت ادعاهای وی بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است. رویکردی که البته با توجه به روحیه جنگاوری و مقاومتی یمنی‌ها چندان دوام نخواهد آورد، چرا که یمن در کنار پاسخ به تجاوز آمریکا اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی در نظر خواهد گرفت که آمریکا و صهیونیست ها توان پرداخت تاوان آن را نخواهند داشت. بر این اساس آمریکا گزینه‌ای جز عقب نشینی در برابر یمن ندارد، هرچند که در فضای رسانه‌ای بر آن خواهد بود تا یک ابرقهرمان از خود به نمایش گذارد.
سید عبدالملک بدرالدین، دبیرکل جنبش انصارالله یمن، هشدار داد اگر آمریکا به تجاوز خود علیه یمن و حمایت از رژیم صهیونیستی ادامه دهد، نیروهای مسلح یمن نیز گزینه‌های بیشتری برای مقابله با آن دارند. عبدالملک محمد عیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه صنعا، نیز در خصوص حملات امریکا و انگلیس به یمن گفت:
حجم پاسخ یمن به جنایت دشمن امریکایی و انگلیسی برابر با میزان جنایاتی خواهد بود که آنها مرتکب شدند. ما بر این نکته تاکید می‌کنیم که آنها با اعزام ناوگان دریایی خود به دریای سرخ خود را به خطر انداختند و ضربات شدیدی متحمل خواهند شد، در حالی که ما هنوز به مرحله ششم نرسیده ایم و در مرحله پنجم هستیم. نیروهای مسلح ما غافلگیری‌های بزرگی را تدارک دیدند، به ویژه اینکه اسلحه‌ای که قرار است رونمایی شود پیشرفته تر و دارای قدرت تخریب بیشتری است.
در خصوص حملات وحشیانه ائتلاف امریکا و انگلیس به یمن، گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس این بخش از برنامه رو میشنویم. خانم ربانی سلام مجدد خدمت شما، میشنویم گفتگوی شما رو.
سلام و خدا قوت مجدد دارم خدمتتون. خب با توجه به موضوع برنامه بحث حملات وحشیانه ائتلاف امریکا و انگلیس به یمن، ما ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر محسن پاکاین، یکی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست. بسم الله الرحمن
الرحیم، بعد خدمت شما و شنوندگان محترم سلام.
آقای دکتر، هدف آمریکایی‌ها از حمله شب‌های گذشته به یمن چه بود؟ چقدر این مسئله رو به پایان ضرب عجل چهار روزه انصار الله یمن مربوط میدونید؟
یمنی ها تهدید کردن رژیم سشوگیستی رو برای اینکه در حالتی که آتش بس رو نپذیرن و حمله بکنن به ترجیح راه های کشتیرانی رژیم سشوگیستی رو در درست رو میبندن، امریکایی ها هم به این اقدام رو انجام دادن که دوباره جنگ دیگه خواهد بود و بالین هفت که در جهان حاکم کنه مجد همان مسیر بایدن رو ادامه داد و علیه یمن اقدام کرد که البته درماسی رو متحمل شد.
درسته، و همونطور که خودتون هم اشاره کردید، امریکایی ها در دوره بایدن هم بارها به یمن حمله کردن اما نتونستن انصار الله رو از ادامه حملاتش به صهیونیست ها باز بدارن. چرا امریکایی ها در توقف انصار الله موفق نبودند و آیا این بار تفاوت ایجاد میشه؟
دوره این که با حملات کور نظامی و ترور و ویرانسازی اماکن غیر نظامی قدرت‌های بزرگ به اهداف خودشون برسه گذشته، امروز حاکمیت ملی کشور رو اصالت پیدا کرده و حتی کوچکترین کشور هم توانایی دفاع از خودش رو داره تا دفاع بکنه. لذا قطعا طوری که رژیم صهیونیستی نتوانست حماس رو از بین ببره، آمریکا هم نخواهد توانست در مقابل انصار الله پیروز بشه و شکست دیگری رو در کارنامه خودش تجربه خواهد کرد.
درسته، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
تشکر میکنم از شما، خدا نگهدار.
پیش میکنم، خدا نگهدارتون.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
در آستانه 60 روز پس از توافق آتش بس در نوار غزه، منابع خبری از حملات هوایی رژیم اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه و بیت هانون در شمال نوار غزه خبر دادند. رژیم صهیونیستی گذرگاه رفح را بست و ارسال کمک‌های بهداشتی به غزه را هم متوقف کرد. 2 میلیون فلسطینی ساکن نوار غزه به سبب محاصره، ویرانی و ادامه بسته بودن گذرگاه‌ها از سوی اشغالگران صهیونیست در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند و در آستانه قحطی قرار دارند. سازمان یونیسف با اشاره به اینکه کودکان فلسطینی در کرانه باختری و به ویژه غزه از ابتدایی ترین امکانات برای زنده ماندن هم محرومند و دائما در استراب به سر میبرند تاکید کرد
جان 4000 نوزاد در غزه به دلیل ممانعت اسرائیل از ورود تجهیزات پزشکی در خطر است.
اما حماس پرقدرت ادامه میدهد و پای مواضع خود محکم ایستاده. حازم قاسم، سخنگوی حماس، در واکنش به تهدیدات استیو ویتکاف، نماینده ترامپ که گفته بود پاسخ حماس به پیشنهاد جدید آتش بس قابل قبول نیست و این جنبش باید مراقب باشد، تأکید کرد
هیچ راهی جز اجرای کامل مفاد توافق اصلی آتش بس برای آزادی اسرای صهیونیست وجود ندارد.
بعد از اعلام از سرگیری جنگ علیه نوار غزه، شمار شهدای حملات امروز اسرائیل به غزه حدود 356 نفر و صدها تن مجروح و مفقود گزارش شده است.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاس گذارم. عصر شما بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی.
امشب خاک زمین و هوای این جهان گرانقدر ترین لحظات بودنشان را سپری می کند، چرا که عظمت کلام خود را در خود احساس کردند. شب قدر مرا به بیداری می خواند و زمزمه های عاشقانه با معبود. پس قدر باید شناخت دروازه های گشوده آسمان را در شب قدر و قوته ور باید شد در نور تابان آسمان و نفس باید کشید در نزول آیات مقدس.
این ماه ماه ضیافت الهی است. یکی از مواد این مائده الهی و ضیافت الهی لیلة القدر است که در باب وظائف لیلة القدر فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه برتر و بالاتر است. این شبی که به عنوان لیلة القدر شناخته شده است و مردد است بین چند شب در ماه رمضان، در این ساعت‌های شیمیایی لیلة القدر حد اکثر استفاده را بنده مؤمن باید بکند و بهترین اعمال در این شب دعاست. احیاء هم برای دعاست، برای توسل و ذکر است. نماز هم که در شبهای قدر یکی از مستحبات نماز است، در واقع مظهر دعا و ذکر است. دعا در روایت وارد شده است که مخ العباده، مغز عبادت، یا به تعبیر رایج ماها روح عبادت دعاست. دعا یعنی چه؟ یعنی با خدای متعال سخن گفتن، در واقع خدا را در نزدیک خود احساس کردن و حرف دل را با او در میان گذاشتن. یا درخواست است یا تمجید و تحمید است، اظهار محبت است، اظهار ارادت است، همه اینها دعاست. این معنای دعاست. این یکی از مهمترین کارهای یک بنده مؤمن و یک انسان طالب صلاح و نجات و نجاح است. دعا یک چنین نقشی دارد در تطهیر روح.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
مگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخوای وقتشه الان بیای.